سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 32 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و مشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسلیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه سراغ موضوع 32 شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره برای 3 بار به موضوع سید حسن نصرالله از گذشته متمایز تا نقش ممتاز می‌پردازیم. این اپیزود در ادامه 2 28 و 30 پادکست در عمق و اگه اون 2 اپیزود رو گوش ندادین توصیه میکنم قبل از این اپیزود اونا رو گوش بدین. ما در اپیزود شماره 32 که قسمت 3 این بحث هست به سوالات زیر پاسخ میدیم. 1. حزب الله لبنان در چه بستر تاریخی تأسیس شد؟ 2. سید حسن نصرالله بعد از رسیدن به دبیر کلی حزب الله چه تفاوت‌های مهمی در این تشکیلات ایجاد کرد؟ پرسش دوم، اشغال بیروت توسط اسرائیل، حزب الله لبنان در چه بستری تأسیس شد؟ همونطور که پیشتر توضیح دادیم، جنگ داخلی لبنان در سال 1975 شروع شد. در سال 1979 نیروی پراکسی یا نیابتی اسرائیل به اسم ارتش جنوبی لبنان توسط مسیحیان افراطی در جنوب لبنان تأسیس شد. اونها مقدمه ای شدند تا ارتش اسرائیل به اسم حمایت از اونها و البته واقع قضیه در هماهنگی با حزب کتائب لبنان به بیروت حمله کنه. اسرائیل قبل‌تر وارد جنوب لبنان شده بود اما در جنوب پیشروی کرد تا به بیروت رسید و خود بیروت پایتخت لبنان رو هم اشغال کرد. در این عملیات بیش از 500 اسرائیلی کشته شدند اما در مقابل علاوه بر هزاران نیروی مقاومت لبنانی حداقل 19,085 شهروند غیر نظامی لبنانی کشته شدند. میزان خسارتی که فقط به ساختمان‌ها، تأسیسات و ادارات دولتی وارد شده بود 980 میلیون لیر برآورد می‌شد. میزان خسارتی که به بخش کشاورزی لبنان وارد شد 160 میلیون لیر و میزان خسارتی که به بخش دامداری وارد شد 24 میلیون لیر لبنان برآورد می‌شد. خب این هزینه خیلی سنگینی بود. در چنین وضعیتی اما در داخل اسرائیل فشارها علیه دولت وقت بالا گرفت چون جامعه اسرائیل بیش از 500 کشته رو به راحتی قبول نمی کرد. اینجا بود که رئیس جمهور وقت آمریکا آقای رونالد ریگان یک نفر به اسم فیلیپ حبیب که اصالتاً عرب تبار بود و مسئول کرد به عنوان نماینده ویژه خودش در امور لبنان. فیلیپ حبیب اومد یک طرحی رو ارائه داد که هم منافع اسرائیل رعایت بشه هم ارتش اسرائیل از بیروت خارج بشه. این طرح جزئیاتی داشت. در برابرش رئیس جمهور وقت لبنان که آقای الیاس سرکیس بود یک هیئت 5 نفره تشکیل داد که به نمایندگی از لبنان با فیلیپ حبیب وارد مذاکره شد. این از این 5 نفر یکی از اونها بشیر جمیل پسر پیر جمیل بود و نماینده واقعی منافع اسرائیل در این هیئت لبنانی. یک نفر دیگه ولید جنبلات متحد اصلی فلسطینی ها و پسر کمال جنبلات بود، یعنی رهبر جناح چپ لبنانی، جناح چپ و سوسیالیست لبنانی که اینجا نزدیکترین نماینده به فلسطینی ها بود. 3 نفر دیگه موضع میانه داشتن که یکی از اون 3 نفر آقای نبیه بری بود. این هیئت 5 نفره در مذاکرات با فیلیپ حبیب به یک توافقاتی رسید، از جمله اینکه کلیه نیروهای فلسطینی باید خاک لبنان رو در چند مرحله ترک می‌کردند. این توافق نهایی شد. با نهایی شدن این توافق اعتراضات بالا گرفت. بخشی از این اعتراضات در بین طائفه شیعه بود، بخشش هم در طائفه سنی بود. گروه معدودی از مسیحی ها هم اعتراض کردند. در روزی ها هم رهبرشون ولی جنبلات بود که با یک بیانیه تند اعتراضی از این هیئت بیرون آمد و تنها عضو این هیئت 5 نفره بود که توافق نهایی با فیلیپ حبیب را امضا نکرد. در طائفه شیعه مشخصا در جنبش عمل یک دوپارگی اتفاق افتاد. بخشی از رهبران با موضع نبیه بری هماهنگ بودند و میگفتن وقتی اسرائیل بیروت رو اشغال کرده چاره‌ای جز توافق با اسرائیل نیست و در این مقطع به تعبیری که حالا امروزه میگیم عقب نشینی تاکتیکی باید به این توافق تن داد. اما بخش دیگری زیر بار نرفتن. این بخش دوم در رأسشون آقای حسین موسوی قرار داشت. حسین موسوی یا ابو هشام که البته در ایران بیشتر بهش میگن ابو هشام و ما هم تا این فایل در ادامه به اسم ابو هشام از ایشون یاد میکنیم، سرآمد جناح مخالف نبیه بری بود. ابو هشام استدلال میکرد هر گونه توافق با اسرائیل عدول از فتاوا و آیین و مرام امام موسی صدره. دقیق تر بگیم جنبش عمل رو امام موسی صدر تأسیس کرده بود و پایه اندیشش بر مواضع و گفتمان امام موسی صدر بود. امام موسی صدر که روبوده شدن، نبیه بری که جانشین امام موسی صدر بود به مدت 3 سال عملا اداره جنبش عمل رو در دست گرفت تا اینکه بعدش نبیه بری به ریاست رسید و ابو هشام رو به عنوان معاون انتخاب کردن. نبیه بری میگفت طبق اقتضاعات وقت و اشغال بیروت بهترین حالت همراهی با این خروجی مذاکرات هیئت 5 نفر است و به این جهت البته به ادعای خودش مذاکره مستقیمی با اسرائیل صورت نگرفته بلکه با نماینده آمریکا فیلیپ حبیب مذاکره شده و فیلیپ حبیب از اون طرف هم با اسرائیل مذاکره کرده و از این ایده حمایت میکرد. اما بخش مهمی از جنبش عمل به رهبری ابو هشام زیر بار نرفت و در همین فضا بود که اینها به سمت تأسیس حزب الله لبنان حرکت کردند. از شاخص‌ترین افرادی که با ابو هشام در این فضا همراهی کردند آقای سید ابراهیم امین السید، نماینده جنبش عمل در تهران بود، همون کسی که سید حسن نصرالله با اون در ارتباط بود از وقتی اومده بود قم. اینها هم مخالفت کردند و همین ها شدن هسته اولیه حزب الله لبنان. نزدیک به 2 سال از این ماجرا گذشت تا نبیه بری صریحاً بیاد به این سمت که جنبش عمل باید مبارزه مسلحانه جدی با اسرائیل داشته باشه و از اینجا به بعد دوباره جنبش عمل به مسیر مقاومت اسلامی و مقاومت مسلحانه در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی بازگشت. اما در این فضا دیگه حزب الله لبنان تأسیس شده بود. البته تأسیس حزب الله لبنان حاصل یک فرایند تقریبا 9 ماهه هست و جزئیاتی داره که از اون عبور میکنیم، چون سید حسن نصرالله در این مقطع در ایران بود و مشارکت مستقیمی در تأسیس حزب الله به اون معنی نداشت، بلکه مشارکت سید حسن در این حد بود که با نگاه و با نظر آقای سید ابراهیم امین السید به لبنان برگشت تا به سید عباس موسوی کمک کنه تا روند انشعاب از جنبش عمل و تأسیس تشکیلات جدید یعنی حزب الله لبنان با موفقیت پیش بره. بعد از تأسیس حزب الله لبنان سید عباس موسوی عملا نفر دوم این تشکیلات بود و جناب سید حسن نصرالله در رده رهبران قرار گرفت. در پارت قبلی، سوال قبلی اشاره کردیم که امام خمینی در دیدار با هیئت لبنانی جناب سید حسن نصرالله رو به عنوان وکیل شرعی خودش انتخاب کرد. ماجرا به همین مقطع برمی‌گرده. با تأسیس حزب الله لبنان یک هیئتی از اونا به ایران میاد و به دیدار امام خمینی میره و ایشون در اولین دیدار هیئت نمایندگی یا به تعبیری شورای رهبری حزب الله لبنان جناب سید حسن نصرالله رو وکیل شرعی خودشون در این تشکیلات قرار میدن و از اینجا به بعد سید حسن به صورت تمام وقت به زندگی جهادی مشغول میشه تا به عنوان یکی از رهبران حزب الله لبنان پیشگام مسیری باشه که نهایتاً باعث آزادسازی جنوب لبنان و خروج کامل ارتش اسرائیل از خاک لبنان. پرسش سوم و آخرین سوالی که در این اپیزود بهش می‌پردازیم. سید حسن نصرالله بعد از رسیدن به دبیر کلی حزب الله چه تفاوت مهمی در این تشکیلات ایجاد کرد؟ بعد از ترور شهید سید عباس موسوی جناب سید حسن نصرالله به رهبری حزب الله لبنان رسید. ایشون از دوره رهبری سید عباس موسوی معتقد بود حزب الله باید وارد عرصه سیاست بشه، اما سید عباس با این ایده مخالف بود و میگفت حزب الله صرفا یک جریان جهادی هست و ما تمام تمرکزمون بر جنگ با اسرائیله و وارد حوزه سیاست نمیشیم. این یک مسئله اختلافی بود که در داخل حزب الله وجود داشت، اما زمانی که سید حسن نصرالله به رهبری حزب الله رسید به صورت جدی وارد عرصه سیاست شد و معتقد بود برای مبارزه همه جانبه با اسرائیل و برای احیا یا استیفای استقلال لبنان چاره‌ای جز ورود به سیاست نیست، چون نهایتاً حد اعلای عملکرد نظامی منتهی میشه به توافقات سیاسی و حزب الله باید در توافقات سیاسی حضور مستقیم داشته باشه. به این جهت بود که در دوره رهبری جناب سید حسن نصرالله حزب الله لبنان وارد عرصه سیاست شد و اتفاقا از مهمترین چهره هایی که در این دوره شاخه سیاسی حزب الله رو رهبری میکرد همین جناب نعیم قاسم رهبر فعلی حزب الله لبنان هست. البته سید حسن نصرالله در مقام دبیر کلی حزب الله لبنان دست به اقدامات دیگری هم زد. یکی از شخصیتایی که در دوره دبیر کلی سید حسن نصرالله به حزب الله پیوست همین حاج عماد مغنیه بود. عماد مغنیه یا حاج رضوان فرمانده بزرگ عملیات 2006 جنگ 33 روزه قبلش عضو حزب الله نبود، تعامل نزدیکی با حزب الله داشت ولی عضو حزب الله نبود، اما به پیشنهاد سید حسن به حزب الله پیوست و عملا فرمانده شاخه نظامی حزب الله شد. یکی دیگه از شخصیت هایی که در این دوره برکشیده شد جناب سید هاشم صفی الدین بود. سید هاشم صفی الدین در قم تحصیل میکرد. زمانی که سید حسن به رهبری حزب الله رسید پیام داد و از سید هاشم خواست برگرده و در بیروت مستقر بشه و به مرور مراحل ترقی رو در داخل حزب الله طی کنه. البته سید هاشم قبلش هم عضو حزب الله بود ولی طلبه‌ای در قم بود، در قم تحصیل میکرد، اساساً در خاک لبنان حضور نداشت، اما در قم عضو حزب الله لبنان بود. سپس حسن نصرالله ایشون رو برکشید تا جایی که شد رئیس اجرایی حزب الله و عملاً جانشین رهبری حزب الله. این اتفاقی بود که مهمترین اتفاقاتی بود که در دوره دبیر کلی سید حسن نصرالله افتاد. مشخصا اول از همه ورود به فاز سیاست با هدایت مستقیم خودش و اداره جناب شیخ نعیم قاسم و صحنه گردانی چهره‌ای مثل حاج محمد رعد و غیره. دوم اضافه شدن حاج عماد مغنیه به حزب الله لبنان و قرار گرفتن در منصب رهبری شاخه نظامی حزب الله. و سوم بازگشت جناب سید هاشم صفی الدین به لبنان و قرار گرفتن در رده کادر رهبری حزب الله لبنان. این ستا مهمترین تفاوت‌هایی بود که جناب سید حسن نصرالله در ابتدای دوره دبیر کلی خودش ایجاد کرد. نتیجه‌ش هم زود دیدیم. به فاصله کمتر از 10 سال اسرائیل مجبور شد کل خاک لبنان رو ترک کنه. ارتش جنوبی لبنان از بین رفت و آواره شدن در خاک اسرائیل و در ادامه اسرائیل هم اونا رو نگه نداشت و آواره شدن در اروپا. در ادامه اسرائیل در سال 2006 هم حمله کرد و نهایتاً مجبور به عقب نشینی شد و یک معادله بازدارندگی ایجاد شد که حداقل به مدت 23 یا 24 سال دوام آورد. این ثمره اقداماتی بود که جناب سید حسن نصرالله در دوره رهبری خودش بر حزب الله اعمال کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودین. شما به 32 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 13 اسفند ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، سومین و آخرین اپیزود درباره سید حسن نصرالله از گذشته متمایز تا نقش ممتاز رو با هم شنیدیم.